2 بعد از ظهر به وقت ایران، شما دعوت میکنم همراه ما باشید با ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در پنجشنبه نهمین روز از بهمن 1404. بسیاری از نقاط ایران امروز سفید پوش شد و برف سنگینی رو شاهد بودیم. در برخی نقاط در شمال تهران هم برفی اومد و به هر حال در شرایطی که ایران روزهای پس از سرکوب مرگبار خشونت‌های سیاسی دیماه 1404 رو داره سپری میکنه، این برف هم با خودش به تهران اومد و به دیگر شهرها. مقام های کاخ سفید گفتند که دونالد ترامپ طیفی از گزینه ها رو برای رسیدگی به وضعیت ایران در اختیار داره. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت و سعی میکنیم که نگاه های متفاوت رو برای شما بازگو کنیم و شما شنونده باشید و بتونید در تصمیم گیری های سیاسیتون اونها رو مد نظر قرار بدید. بابک غفوری آذر در کنار من نشسته. بریم تازه ترین خبرها رو از بابک بشنویم و برگردیم به سمت شما.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. مقامی در وزارت خارجه ترکیه با تایید سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در روز جمعه به آنکارا گفت ترکیه در جریان این سفر پیشنهاد کمک به حل تنش‌ها بین واشنگتن و تهران را ارائه خواهد داد. پیشتر روزنامه حریت خبر داده بود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به او پیشنهاد داده که زمینه یک گفتگوی سه جانبه با مقام‌های ایران را فراهم کند. همزمان یک مقام ارشد ترکیه امروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که آنکارا در حال بررسی تشدید تمهیدات امنیتی در امتداد مرزش در صورت حمله ایالات متحده به ایران است. ترکیه عضو ناتو است و 530 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در آغاز نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا گفت انتظار دارد در این نشست قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا تصویب شود. خانم کالاس با اشاره به سرکوب شدید اعتراض‌ها در ایران به خبرنگاران گفت اگر شما به عنوان یک تروریست عمل می‌کنید باید با شما نیز به عنوان تروریست رفتار شود. به گفته خانم کالاس با تصمیم اتحادیه اروپا سپاه پاسداران در کنار گروه‌هایی چون القاعده، داعش و حماس قرار می‌گیرد.
This will put them on the same footing with Al-Qaeda, Hamas, Daesh. If you act as a terrorist, you should also be treated as a terrorist.
دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این حال گفت انتظار ندارد قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باعث بسته شدن کانال‌های دیپلماتیک با ایران شود. فرانسه چهارشنبه شب به عنوان آخرین کشور اتحادیه اروپا اعلام کرد از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا حمایت می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی مجموعه‌ای از گزینه‌ها علیه جمهوری اسلامی است که شامل حملات محدود و هدفمند علیه نیروهای امنیتی و فرماندهان ارشد حکومت می‌شود. به گفته این منابع هدف از این اقدامات ایجاد شرایطی برای تضعیف حاکمیت و تشویق معترضان به ادامه اعتراضات در ایران است. یکی از این منابع اضافه کرده گزینه‌های مطرح شده می‌توانند برنامه موشک‌های بالستیک ایران یا تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای را هم هدف قرار دهند. با این حال منبع دیگری در گفتگو با رویترز تأکید کرده که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. در گزارش رویترز آمده اگرچه اعتراض‌ها جایگاه رهبری جمهوری اسلامی را تضعیف کرده اما ساختار قدرت همچنان منسجم باقی مانده و هر گونه تغییر سیاسی عمده بدون شکاف جدی در درون حاکمیت بسیار دشوار خواهد بود. یک مقام کاخ سفید به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت رئیس جمهور آمریکا طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را برای رسیدگی به وضعیت ایران در اختیار دارد. این مقام کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود امروز پنجشنبه گفت دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده که هیچ اقدامی لازم نشود اما تاکید کرده که رژیم ایران باید پیش از آن که خیلی دیر شود به توافق برسد. به گفته این مقام کاخ سفید آقای ترامپ همچنین به روشنی درباره پیامدهای قتل معترضان توسط رژیم ایران هشدار داده و با عملیات چکش نیمه شب و عزم مطلق نشان داده که به گفته های خود عمل می‌کند. این عملیات به بمباران هسته‌ای ایران و اقدام نیروهای آمریکایی در دستگیری نیکولاس مادورو و همسرش در ونزوئلا مربوط می شود. و امروز پنجشنبه روند افزایش بهای ارزهای خارجی و طلا در بازارهای ایران ادامه پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا تا 165 هزار تومان هم افزایش یافت. قیمت انواع سکه طلا از جمله بهار آزادی و امامی هم همزمان با افزایش چشمگیر قیمت جهانی طلا به بیش از 200 میلیون تومان رسید. در همین حال رسانه‌های ایران از تغییر معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی همین امروز پنجشنبه خبر دادند. جرقه اعتراض‌های دیماه که از روز هفتم آغاز شد، نوسانات شدید نرخ ارز بود که در بازار بزرگ تهران آغاز شد.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به میانجیگری هایی که میان تهران و واشنگتن صورت داره میگیره برای جلوگیری از حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به ایران و پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی. همچنین نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این موضوع و مواضعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا داشته. از مواضع اتحادیه اروپا برای شما خواهیم گفت و گزارش اختصاصی خبرگزاری بلومبرگ رو بهش نگاهی میکنیم که درباره وضعیت سیاست داخلی ایران این گزارش بیشتر صحبت کرده. با ما همراه باشید در ادامه.
به ساعت 14 گوش میکنید.
ساعتی پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش نوشت که مقام‌های ایرانی رو هشدار داده که باید هرچه سریعتر برای یک توافق مذاکره بکنن و هشدار داده که وقت رو به پایانه، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم از احتمال شعله‌ور شدن دوباره اعتراض‌ها در ایران صحبت کرده. البته این رو هم نباید کنار گذاشت که اکنون میانجیگری‌های میان تهران و واشنگتن هم صحبت ازش میشه به منظور کاستن از تنش‌ها. ایلیا جزیری و گزارشی در این باره.
ایالات متحده فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده. تنشی که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی شدت یافت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه 8 بهمن در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا با اشاره به کشته شدن هزاران تن از معترضان درباره چالش‌های پیش روی حکومت جمهوری اسلامی سخن گفت. That regime is probably weaker
than has ever been. رژیم ایران احتمالاً ضعیف‌تر از همیشه است و مشکلی که در اعتراضات کنونی برخلاف اعتراضات گذشته با آن مواجه است این است که راهی برای رسیدگی به خواسته‌های اصلی معترضان ندارد، چون اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. دلیل فروپاشی اقتصاد هم این است که رژیم ایران همه اموال و درآمد خود را به جای سرمایه‌گذاری در کشور برای ساخت تسلیحات و حمایت از گروه‌های تروریستی در سراسر جهان هزینه می‌کند. در نتیجه این سیاست تحریم‌های بین‌المللی بزرگی علیه ایران اعمال می‌شود و در نتیجه اقتصادش منزوی شده است. مردم ایران از حکومت می‌خواهند این سیاست را متوقف کرده، به آنها رسیدگی کرده و برای لغو تحریم‌ها اقدام کند. اما رژیم آماده چنین اقدامی نیست.
وزیر خارجه آمریکا معتقد است که اعتراض‌ها در ایران بار دیگر شده بر خواهد شد با وجود فروکش کردن آن در نتیجه سرکوب خونین.
ممکن است اعتراض‌ها فروکش کرده باشد، اما در آینده بار دیگر شعله ور خواهد شد. چنانچه این رژیم نه آماده تغییر باشد و نه آماده رفتن، راهی برای حل و فصل مشکلات و رسیدگی به خواسته های مردم نخواهد داشت. مردمی که لیاقت بهتر از اینها را دارند.
این سخنان آقای روبیو با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه همزمان شده است. ساعاتی پیش از این سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته بود: یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حال حرکت است با سرعت، قدرت و شور زیاد. این ناوگان به رهبری ناو هواپیماور عظیم آبراهام لینکلن از ناوگانی که به ونزوئلا فرستاده شده بود بزرگتر است و در صورت لزوم آماده اجرای مأموریت است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره تجهیزات نظامی که به منطقه ارسال شده در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت:
معتقدم آنچه امروز شاهدش هستیم استقرار توانایی ما در منطقه برای دفاع در برابر تهدید احتمالی ایران علیه نیروهای ماست. مطمئنا آنها توانایی ایجاد این تهدید را دارند. زیرا با وجود مشکل اقتصاد در حال فروپاشیشان هزاران هزار موشک بالستیک ساختند و همچنان هم برای آن هزینه می کنند.
رئیس جمهور آمریکا از جمله برای یک توافق با جمهوری اسلامی فشار می آورد. او در ادامه پیام خود در شبکه تروث سوشال نوشته است که امیدواریم ایران به سرعت پای میز مذاکره بنشیند و برای یک توافق عادلانه و منصف که دستیابی به سلاح اتمی را ملغا می کند گفتگو کند. آقای ترامپ ادامه داد وقت رو به پایان است. این مسئله بسیار مهم است. ساعتی پیش از این پیام رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در ایالت آیووا گفته بود همین حالا یک ناوگان زیبای دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه می شود. امیدواریم توافق کنند.
And by the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal.
یک مقام مسئول در کاخ سفید در این باره به رادیو اروپای آزاد گفته است که آقای ترامپ درباره این که رژیم ایران باید قبل از این که خیلی دیر شود به توافق برسد خیلی صریح بوده است. او همچنین درباره عواقب قتل معترضان توسط حکومت صریح بوده است و عزم خود را در عملیات چکش نیمه شب نشان داد. عملیاتی که در آن آمریکا یکم تیر ماه تأسیسات هسته‌ای ایران را در فردو، نطنز و اصفهان بمباران کرد. این مقام مسئول در کاخ سفید با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و همچنین اعمال تعرفه 25% علیه کشورهایی که با ایران مراوده تجاری دارند، افزود که رئیس جمهور ترامپ طیف وسیعی از گزینه‌ها را برای رسیدگی به وضعیت ایران در اختیار دارد. همه اینها در حالی است که تلاش‌هایی برای میانجیگری به منظور کاستن از تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در حال انجام است. از جمله از سوی ترکیه که رئیس جمهورش رجب طیب اردوغان چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ گزینه‌هایی برای کاستن از تنش میان ایران و آمریکا مطرح کرد. رسانه‌های ترکیه می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا برخوردی مثبت با گزینه‌های مطرح شده داشت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم قرار است جمعه 10 بهمن به ترکیه سفر کرده و با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره حمله نظامی به ایران را اشتباه دانست. او ابراز عقیده کرد که تهران اکنون آماده مذاکره است و باید با آن مذاکره کرد.
It's wrong to attack on Iran. It's wrong to start the war again. Iran is ready to negotiate on nuclear file again.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان می‌گویند که در برابر تهدیدهای آمریکا ایستادگی می‌کنند. عباس عراقچی چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکره با تهدید سازگار نیست.
مواضع ما مشخص هست. مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی با صورت بگیره که از تهدیدها زیاده خواهی ها دست برداره.
دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و قطر هم نگران از تشدید تنش‌ها در منطقه گام‌هایی برای کاستن از تنش میان تهران و واشنگتن برداشتند. در همین راستا مقام‌های عربستان سعودی و امارات در گفتگو با مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که اجازه استفاده از خاک و حریم هواییشان را در حمله نظامی احتمالی به ایران نخواهند داد.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. در ارتباط با اعزام ناوگان عظیمی از سوی رئیس جمهوری آمریکا به سوی ایران و اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که این ناوگان در صورت لزوم آماده انجام مأموریت خودش با سرعت و خشونت، مسائل بسیاری مطرح شده. دونالد ترامپ همچنین در پستی در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال ابراز امیدواری کرده که ایران هر چه زودتر بیاد پای میز مذاکره و درباره یک توافق منصفانه و عادلانه مذاکره کنه بدون سلاح هسته‌ای که به نفع همه طرفین باشه. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم در پاسخ به تهدید آقای ترامپ اعلام کرده که ایران به هر گونه حمله آمریکا پاسخ بی سابقه ای میده. نمایندگی ایران در حساب خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران آماده گفتگو بر اساس احترام و منافع متقابله، اما اگه تحت فشار قرار بگیره از خودش دفاع خواهد کرد و مانند گذشته پاسخ خواهد داد. همکارم هانا کاویانی گفتگوی رو داشته با فرشته پزشک تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن که با هم بشنویم.
به نظرم خصوصا در مورد دولت دونالد ترامپ، اگر که جمهوری اسلامی حاضر بود که واقعا تن بده به اون خواسته هایی که مطرح کرده، یعنی پرونده هسته ای کامل جمع بکنه، اورانیوم ها رو بده، موشکی رو به طور جدی محدود بکنه و نیابتی ها رو هم قبول بکنه که دیگه کمک نکنه، و خب اینا نیازمند راهکارهای راستی آزمایی هم هست. آره با دولت ترامپ میشه کاملا کار کرد و احتمال داره که اصلا کاری به داستان حقوق بشر داخل ایران نداشته باشه. البته ممکنه اون هم یکی از شرط ها بعدن گذاشته بشه، ولی اگر جمهوری اسلامی میخواست با آقای ترامپ وارد یه بدبستان واقعی بشه، یعنی امتیاز بده، و الان هم چون خیلی کارتی در دسترس نداره قاعدتا امتیاز زیادی نمیتونه بگیره. بیشتر اینه که امتیازی که ممکنه بگیره اینه که خیلی خوب میتونه بقا داشته باشه، ولی تقریبا مطمئن میشه آدم باشه که تا وقتی که رهبر فعلی سر کاره یه همچین اتفاق نمیفته، چون لااقل آقای خامنه ای نشون داده که اولا حاضر نیستش که هیچ نوعی از این نوع اصلاحات واقعی رو بپذیره، دوم اینکه تو شرایط فعلی اون اگه قرار باشه که یه همچین محدودیت هایی رو بپذیره و عقب نشینی بکنه، وقتی که در داخل ما با این نارامی های به این جدی مواجهیم، عملا پایگاه ساپورت وفاداراشو که نیروی سرکوب و تشکیل میدن از دست میده. میدونه که اون عقب نشینی خارج میتونه مساوی باشه با شکست داخلی.
به هر حال ما از زبان آقای ترامپ هم شنیدیم که مشخصا گفته که رهبر ایران دیگه باید بره و به نظر نمیاد که کاخ سفید هم آنچنان تمایلی داشته باشه که اون کسی که باهاش بخواد به یه توافقی برسه خود علی خامنه ای باشه.
درسته، ولی به این دلیل آقای ترامپ داره میگه که عملا به هم از نظر اطلاعاتی احتمالاً بهش انتقال داده، هم در تجربه 2016 تا الان متوجه شده که نمیشه با این آدم کار کرد. اگر میومد کار میکرد من فکر میکنم شرایط متفاوت میبود. مسئله اینجاست که احتمالاً غرب از جمله آقای ترامپ هم به این نتیجه رسیدن، یعنی از اون مرحله گذر کردیم. بنابراین مداخله خارجی و جنگ در انتظار ما هست، ولی وقتی میگیم جنگ تمام عیار ممکنه خیلی از شنوندگان اینو فکر بکنن که قرار سرباز آمریکایی مثلا چند ده هزار سرباز آمریکایی برن ایران رو اشغال بکنن. تقریبا شاید از معدود چیزایی که میشه با اطمینان در موردش حرف زد که آمریکا اصلا نه علاقه به همچین جنگی داره، نه اصلا امکانش در حال حاضر واسه آقای ترامپ وجود داره، چون نیاز به اپروال کنگره داره و این همچین اتفاقی نمیفته.
آقای ترامپ خودش اشاره میکنه به مثلا شکلی از اقدام مثل ونزوئلا. حالا صحبت مثلا برخی تحلیلگران این هستش که یک نوع محاصره باشه، مثلا محاصره دریایی باشه، مثل اون اتفاقی که ابتدا در ونزوئلا برای ونزوئلا افتاد و بعد از اون بود که ما شاهد این بودیم که اقدام برای برکنار کردن مادورو انجام شد.
چند تا تفاوت وجود داره. اولا که حالا جدای از این که کلا یک به یک اتفاقات تکرار نمیشه، یعنی اینا قابل مقایسه 100% با هم نیستن، نه فقط مسئله ایران و ونزوئلا، ایران و عراق، ایران و سوریه، ایران و افغانستان، ایران و یوگسلاوی، ایران و هر جای دیگه، کاملا اینا اینطور نیستش که اتفاق اینجا افتاده عینش بیفته. تفاوت هایی که ما الان می‌بینیم این آرایش نظامی آمریکا با ونزوئلا داره، آرایش نظامی آمریکا تو منطقه بسیار گسترده‌تر، چند جانبه‌ای‌تر، عمیق‌تر از اون چیزی که ما در مورد ونزوئلا دیدیم. یعنی در مورد ونزوئلا کاملا مشخص بود که یه محاصره دریاییه برای اینکه این نفتکشا رو بگیرن و قرار بود اسپشال آپس عملیات‌های ویژه انجام بگیره. شما از این همه جنگنده، توانمندی‌های مختلف، این هواپیماهایی که از نظر اطلاعات سیگنال اینها رو قرار مختل بکنن، هیچکدوم از اینا رو نمی‌دیدین. این چینشی که در خاورمیانه در حال انجام خیلی گسترده تره، بنابراین عملیاتی که قرار انجام بگیره میشه انتظار داشت که خیلی گسترده تر از اون عملیات خیلی محدود برای در اسکیوی مادورو باشه، چون هدف اون عملیات، هدف آمریکا در ونزوئلا هدف مشخصی بود. تهدید ونزوئلا برای آمریکا لزوماً تهدید جدی نبود. آمریکا میخواد در وضعیت ونزوئلا دخیل باشه، میخواد به نفت ونزوئلا بتونه دسترسی داشته باشه که بتونه چین رو کنترل کنه، تحت فشار بذاره.
یعنی فکر میکنید برای آمریکا مشخص نیست که دنبال چی میگرده الان در
نه اتفاقی اینو میخوام بگم، ما نمیدونیم که ابجکتیو و آمریکا دقیقاً چه تغییر رژیم، از بین بردن توانایی موشکی جمهوری اسلامی، از بین بردن ساختار هسته‌ای باقی مونده است، اینا رو نمی‌دونیم، ولی لااقلش می‌دونیم که قبل از همه این اتفاقات تقریباً همه انتظار رو به طور قطعی این بود که بین ایران و اسرائیل و اسرائیل و آمریکا با ایران یک درگیری در مورد مسئله موشکی به طور خاص توی ماه‌های آینده تقریباً قطعی بود. پس میشه انتظار داشت که هر نوع حمله به جمهوری اسلامی به ایران در این لحظه حتماً اون مسئله موشکی رو در نظر داره. اگر اون رو در نظر داره، پس در نهایت عملیات لااقل یا عملیات گسترده هوایی خواهد بود. حالا شما بهش دستگاه سرکوب اضافه بکنین و سوالی که نمیدونیم اینه که آیا واقعا ترامپ فرنچرسته که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، چه حدی از رهبری رو میخواد سرنگون کنه؟ آیا فقط خامنه ای یا مثلا مثل کاری که اسرائیل سعی کرد در دوران جنگ 12 روزه بکنه، شام رو بزنن، یعنی یه بخشی از اون لیدرشپ اصلی سیاسی رو حذف بکنه؟ اینا رو نمیدونیم. نکته خیلی خیلی مهمتر اینه که ممکنه بخوان. لزوما خواستن همیشه با توانستن یکی نیست، چون اسرائیل هم میخواست، یعنی حداقل نشانه هایی که ازش داشتیم این بود که تلاش کرد ولی نتونست. البته که خب توانایی های آمریکا در برابر اسرائیل از نظر نظامی و اطلاعاتی واقعا قوی تر هست و این دوتا الان دارن با هم همکاری میکنن.
گفتگوی رو شنیدید با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در واشنگتن، درباره تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده جمهوری اسلامی ایران رو و متقابلاً پاسخهای جمهوری اسلامی ایران و احتمالاتی که درباره حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به ایران مطرح میشه، از همکارم هانا کاویانی بود این گفتگو. اما خود هانا اینجا حضور داره چون همچنان یک مبحث دیگه باقی میمونه درباره تحرکات بین المللی که داره صورت میگیره و اون هم مسئله اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا هم وارد فاز جدیدی با جمهوری اسلامی ایران شده، مسئله قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همیشه مسئله‌ای بوده که اتحادیه اروپا با تردید دربارش صحبت کرده، این بار در دستور کار این اتحادیه قرار گرفته و قراره دربارش صحبت کنن. بذارین خود هانا برای ما بگه که اتحادیه اروپا تا اینجا یه کار تا کجا پیش رفته.
درسته محمد، من هم سلام میکنم به شنوندگان این برنامه. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در جریان هست و وقتی که هر کدوم از این وزرا قبل از این جلسه مقابل دوربین خبرنگاران قرار گرفتند، درباره ایران صحبت کردند. موضوعی است که به هر حال هیچ کدوم دیگه نمیتونن انکار بکنن، با توجه به فضایی که ما در هفته‌های اخیر در داخل ایران داشتیم، تصاویر، اخباری که اینها میشنیدند و حالا به نظر میاد که دیگه نمیتونن انکار بکنند این مسئله رو، در کنار سایر موضوعات مهمی که امروز در جلسه اتحادیه اروپا مطرح میشه. ما در روزهای اخیر میشنیدیم که مسئله تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران مطرح هست، اما مقاومت هایی رو از کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا و ایتالیا میشنیدیم. در دو روز گذشته 48 ساعت پیش این ورق به نظر میومد که به یک باره برگشت و ایتالیا اولین کشوری بود که اعلام کرد که موافقت خواهد کرد در صورتی که این موضوع در جلسه کمیسیون مطرح بشه. میدونیم که در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در کنار مسئله تروریستی اعلام کردن، موضوع یک فهرست تحریمی دیگر رو، افزودن نامهای افراد و شرکت‌های جدیدی رو به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا در جریان دارن. اما حالا امروز موضوع سپاه پاسداران و تروریستی اعلام کردنش بعد از سالها، ما میدونیم که خصوصا از سال 1401 به بعد این موضوع بسیار موضوع پررنگی بوده
و حالا درخواست‌های بسیاری میشده از اتحادیه اروپا که این اقدام رو انجام بده از سمت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی.
دقیقاً، اتفاقا من صبح با دبیر اروپای سازمان ما، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ریکارد یوزویک صحبت کردم و فکر می‌کنم که ریکارد توضیح دقیق تری میده درباره اینکه الان چه اتفاقی افتاد که حالا سه کشور آخر هم پیوستن به جمع 27 کشور و اونطوری که خانم کالاس میگه پیش بینی میشه که درباره این مسئله در این جلسه اتفاق نظری به دست بیاد. بشنویم ریکارد یوزویک رو.
Mainly what have changed is the images and the stories coming out of Iran.
عمدتاً آنچه تغییر کرده از تصاویر و داستان‌هایی است که از ایران منتشر می‌شود. احساسات در خیابان‌های شهرهای بزرگ اروپا، چه پاریس و چه روم، سیاست این دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. عنوان مثال با نگاه به فرانسه، آنها آخرین مقاومت بودند و دیگر اساساً نمی‌توانستند موضع خود را در قبال سپاه پاسداران، منظورم از لحاظ دیپلماتیک است، توجیه کنند. وقتی مردم فرانسه روزانه می‌بینند که در ماه گذشته در تهران و سایر شهرها چه اتفاقاتی افتاده است، این موضع قابل دفاع نبود. بنابراین به نوعی این یک حرکت نمادین و احساسی از سوی اروپایی هاست که امروز می‌بینیم.
So it is in a sense a symbolic emotional.
با این حال به این معنا نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به طور خودکار در لیست سیاه قرار میگیرد، زیرا پس از آن یک تصمیم فنی حقوقی وجود دارد که کمی زمان میبرد. ما در مورد تشکیل برخی گروه های کاری در بروکسل صحبت می کنیم که قرار است روی این موضوع کار کنند. مسائل حقوقی وجود دارد که باید انجام شود. بنابراین در چند هفته آینده یک پرونده حقوقی وجود خواهد داشت که توسط هر 27 کشور عضو مورد توافق قرار بگیرد. در نهایت اینکه این حرکت به نوعی نمادین است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این توسط اتحادیه اروپا در چارچوب های مختلف تحریم شده است. بنابراین برای یک فرد عادی ایرانی چه در اتحادیه اروپا، چه در خارج از کشور و چه در ایران تفاوت ملموسی نخواهد بود. تفاوت آنجاست که حالا که سپاه یک سازمان تروریستی است، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صورت تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا باید از نظر فنی دستگیر شود. این تفاوت بزرگ بین تروریست بودن و صرفاً تحریم بودن است. با این حال از نظر سیاسی معنای آن این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون در حال قطع ارتباطات و کانال‌های دیپلماتیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. نمی‌توان گفت که سپاه یک همکار بوده، اما نقطه تماس با دولت‌های مختلف بوده است، زیرا سپاه بخشی از دستگاه حکومتی ایران است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران به عنوان یک کشور تعامل داشتند. حالا آن رابطه قطع می‌شود.
Madrid, etc., and that aspect of Tehran. That is what has happened.
بله، شنیدید از ریکارد یوزویک که دبیر دبیر اروپا در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما روابط اروپا با ایران رو اگر نگاه کنیم، میشه گفت که دو بار دیگه دوچار ریزش شده در این، میشه گفت حالا ماهای اخیر بگیم یک سال اخیر. یک بار سازوکار ماشه بود، یک بار هم الان دقیقا. این وضعیت کنونی چه تماس‌هایی رو بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا هدف قرار میده و میتونه تضعیفش کنه؟
ببین، یک مسئله مهمی برای اروپا در تمام این سالهای اخیر بوده که وزیر خارجه لوکسانبورگ مشخصا بهش اشاره کرد امروز صبح، و اون مسئله گروگان‌های این کشورها در ایران بوده و اینا همیشه همواره نگران بودند که چنین اقدامی به تروریستی خواندن سپاه پاسداران مذاکره برای آزاد کردن شهروندانشون رو با مشکل مواجه کنه. ما الان مثلا در مورد فرانسه مشخصا میدونیم که اون دو شهروند فرانسوی آزاد شدند از زندان، اما همچنان در ایران هستند و در اختیار سفارت فرانسه در ایران. مسئله دیگری که مثلا الی گرامایه تحلیلگر ارشد در اندیشکده شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا به ما میگه این هست که به هر حال اروپا با چنین اقدامی میتونه این اتفاق رو برای خودش رقم بزنه که دیگه هر گونه نقش و هر گونه بازیگری رو در قبال ایران از دست داده باشه، چیزی که البته در این ماها و شاید حتی یکی دو سال اخیر ما بیشتر هم دیدیم این رو که این مسئله دیگه واقعا مسئله ایران و آمریکا شده بود، ولی اینجا دیگه اون نقطه پایان نیست برای هر گونه نقش.
خود مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی هم اعلام می‌کرد که بعد از سازوکار ماشه دیگه دبنا. اروپا و ایران روابطشون مانند گذشته نخواهد بود. سپاسگزارم از تو. گفتگوی تو با الی گرانمایه رو هم خواهیم شنید در ساعت آینده. با ما همراه باشید، همچنان با ساعت 14 همراه هستید و بریم سراغ یک گزارش دیگه، خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی که پس از ماها تحقیق و بررسی اسناد و گفتگوها با منابع مطلع منتشر شده به این نتیجه رسیده که مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله علی خامنه ای با استفاده از پول فروش نفت ایران و با کمک افرادی مانند علی انصاری امپراتوری مالی بزرگی در اروپا ایجاد کرده. بشنویم از جمشید زند.
خبرگزاری بلومبرگ گزارش اختصاصی خود را از خیابان بیشوپس در شمال لندن آغاز می کند. خیابانی پر از خانه های مجلل و اکثرا خالی. خیابانی که بخشی از آن در شبکه مالی مجتبی خامنه ایست و شبکه‌ای که از تهران شروع می شود و تا دبی و فرانکفورت ادامه می یابد. به گزارش بلومبرگ، رد پای این شبکه مالی که از لایه‌های مختلف شرکت‌های سوری و پوششی تشکیل شده به مجتبی خامنه‌ای می‌رسد. پسر 56 ساله علی خامنه‌ای که از او به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌شود. بلومبرگ به نقل از منابع مطلع خود و ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غربی می‌نویسد مشتبه خامنه‌ای مسئولیت این امپراتوری بزرگ سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. این منابع مطلع به بلومبرگ گفتند مشتبه خامنه‌ای گرچه از ثبت دارایی‌هایش به نام خود اجتناب می‌کند، اما دست کم از 15 سال پیش به طور مستقیم در معاملات و مذاکرات شرکت می‌کند. منابعی که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفتند دامنه امپراتوری مالی مشتبه از شرکت‌های باربری در خلیج فارس شروع می‌شود و تا حساب‌های بانکی در سوئیس و املاک مجلل در بریتانیا ادامه می‌یابد و ارزش آنها بیش از 138 میلیون دلار برآورد شده است. مشتبه خامنه‌ای از طریق این شبکه مالی توانسته به رغم تحریم‌هایی که در سال 2019 علیه او اعمال شد، مقادیر زیادی پول را که بر اساس برخی برآوردها به میلیاردها دلار میرسد روانه بازارهای غربی کند. املاکی در محله‌های ثروتمندنشین لندن از جمله خانه‌ای به ارزش 44 میلیون دلار، ویلایی در منطقه معروف به بیورلی هیلز دبی و هتل‌های لوکس در شهرهای مختلف اروپا مانند فرانکفورت و مایورکا از جمله دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای و امپراتوری مالی او هستند. به گزارش بلومبرگ این شبکه مالی برای پرداخت پول خرید این املاک و هتل‌ها از حساب‌های بانکی در بریتانیا، سوئیس، لختنشتاین و امارات متحده عربی استفاده کرده و منبع اصلی این پول هم فروش نفت ایران است. در هیچ یک از اسنادی که به دست بلومبرگ رسیده، این دارایی‌ها به نام مشتبه خامنه‌ای ثبت نشده و در بیشتر اسناد نام علی انصاری دیده می‌شود. رسانه‌های ایران همواره زندگی رهبر جمهوری اسلامی و خانواده‌اش را ساده و زاهدانه توصیف و تبلیغ کرده‌اند. در گزارش بلومبرگ هم گفته شده نشانه‌ای از استفاده خانواده خامنه‌ای از این دارایی‌ها در کشورهای خارجی برای یک زندگی مجلل دیده نمی‌شود، اما ثروت پنهان مجتبی در تناقض با تصویری است که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از زندگی ساده و با تقوای خانواده خامنه‌ای نشان دهد. در این گزارش به نام علی انصاری به عنوان یکی از معتمدین مجتبی خامنه‌ای برای خرید املاک و ثبت شرکت‌های سوری در اروپا اشاره شده، ولی وکیل آقای انصاری در واکنش به این گزارش گفته است دارایی‌های موکلش هیچ ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای ندارد. علی انصاری صاحب بانک ورشکسته آینده، ایران مال و چندین شرکت دیگر به دلیل نقشش در حمایت مالی از فعالیت‌های سپاه پاسداران از طرف بریتانیا تحریم شده است. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز هم گزارش داده بود که علی انصاری در سال‌های اخیر صدها میلیون یورو را به شبکه گسترده از املاک در اروپا منتقل کرده است.
گفتگوی رو گزارشی رو شنیدید از جمشید زند. و اما در ادامه همراه ما باشید.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
و اما در ادامه با یک گزارش ویژه با شما همراه هستیم. ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی از آغاز استقرار نظام تا کنون چگونه عمل کرده و آیا حکومت در برخورد با معترضان و مخالفان در اعتراض‌های این سال‌ها از شیوه‌های یکسانی استفاده کرده یا شیوه‌های مختلفی رو به کار برده؟ بنیامین صدر در گزارشی به بهانه سرکوب خونبار اعتراض‌های سراسری دیما نگاهی کرده به دوره‌های مختلف سرکوب مخالفان و معترضان از سوی جمهوری اسلامی و تفاوت‌ها و شیوه‌های آن از تیر 1378 تا دیماه 1404 رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
این تصویری ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
به
روش‌های سرکوب در جمهوری اسلامی به طور مشخص از 20 سال پیش به این سو آیا تغییر کرده؟ کالبد شکافی برخورد با معترضان و مخالفان حکومت از تابستان 1378 و وقایع کوی دانشگاه تهران تا زمستان 1404 و اعتراض خونبار دیماه به ما چه می‌گوید؟ از همان نخستین ماه‌های پس از بهمن 57، سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی نه تنها یک واکنش به حضور خیابانیان‌ها که بخشی از شیوه و روش حکمرانی برای تثبیت قدرت و ادامه بقای نظام سیاسی بود. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران، ساکن آمریکا.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد.
مکانیزم دفاعی چند لایه که همزمان سرکوب فیزیکی در میدان و خیابان، به زندان انداختن یا اعدام مخالفان و همینطور روش‌های کم هزینه تری چون تطمیع و فریب منتقدان و مخالفان نظام اسلامی حاکم را دنبال کرده است. در تمام این سالها آنچه تا حدودی تغییر کرده شکل و ابزار سرکوب است، نه منطق وجودی آن. اعتراض‌های دانشجویی تیر 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران نخستین تجربه عریان سرکوب سازمان یافته در دوران پس از جنگ 8 ساله ایران با عراق بود، تجربه‌ای که بعدها به الگو تبدیل شد. فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی، از شکلگیری قرارگاه امنیتی برای حفظ پایتخت به هر قیمت میگوید.
از دهه 70 بود که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته‌ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه. نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرده، از پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود و این یگان ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردان‌های جدید اضافه شد. شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت در شرایط بحرانی 1370 که باید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون میداد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
تیر 1378 و از چند سال قبل از آن نقش نیروهای سیاه پوش لباس شخصی به نام انصار حزب الله در کنار ماموران نیروی انتظامی الگویی را تثبیت کرد که بعدها بارها تکرار شد. اعمال خشونت و امکان انکار مسئولیت از ماموران رسمی حکومت. فرزین ندیمی:
اون زمان لباس شخصی ها هم خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت‌های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا با موتورهای بالای 250 سی‌سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتور هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون قیواج میرفتن نمره‌های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی که قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شلوغ بکنن، آماده واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده، ما سریع خیرش رو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو با خودش رو میبرن.
محمد باقر قالیباف از چهره های امنیتی و نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی درباره سرکوب دانشجویان در سال 1378 در یک فایل صوتی درس کرده چنین میگوید:
افرادی که تو جلسه شورای امنیت کشور، نه شورای امنیت ملی، تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کردم حرفای بسیار تندی زدم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوه بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونا فرمانده ناجا محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم.
اما میراث 1378 و ماجرای کوه دانشگاه و وقایع پس از آن اتصال خشونت ورزی در خیابان به پرونده سازی امنیتی و رسانه‌ای بود، الگویی که در همه اعتراض‌های بعدی نیز تکرار شد. دهه 1380 شاهد گذار سرکوب از سطح خیابان به سطح ساختار سیاسی نیز بود. این گذار در سال 1388 به اوج خود رسید. در جنبش سبز که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 آغاز شد، دستگاه سرکوب دیگر پراکنده عمل نمی کرد. خیابان به میدان عملیات چند لایه تبدیل شد. پلیس ضد شورش، بسیج، لباس شخصی ها، ماموران موتورسوار و واحدهای اطلاعاتی همه در خدمت دستگاه سرکوب بودند. بشنوید نظر فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی را درباره متمرکز شدن دستگاه سرکوب از سال 1388 به بعد.
جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و تا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت ها انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه های خودش رو داره، پرونده سازی ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه. این زمان زمانی هست که قرارگاه های پایتخت به عنوان قرارگاه های نظامی یا فرمانداری های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن. برای بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با یه نقش مهمتری همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکی سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه سید شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. قرارگاه بسیج هست در شمال تهران در کنار قرارگاه امنیتی سارالام، قرارگاه ناجا شمال تهران شمال میدون منکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. و همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران اون دفاع به اصطلاح موزاییکی رو شکل میدن.
بازداشت های گسترده، سلول های انفرادی طولانی مدت، بازجویی های فرسایشی و فشار برای اعتراف بخشی از مهندسی جدید نظام سرکوب بود. هدف نه فقط گرفتن اطلاعات بلکه شکستن افراد و باز تولید ترس اجتماعی بود. در سال 88 چندین تن از معترضان در خیابان یا بازداشتگاه مخوف کهریزک کشته شدند. در این دوره از سرکوب اعتراف اجباری همچون همه سالهای حکومت جمهوری اسلامی به ابزار اصلی روایت سازی تبدیل شد و نمایش عدالت به جای عدالت واقعی نشست. در این دوره بود که نام قاضی صلواتی و قاضی مقیسه شهره خاص و عام شد. نقطه تاریک سال 1388 گزارش‌های متعدد از شکنجه و مرگ معترضان بازداشت شده در برخی بازداشتگاه‌ها به خصوص بازداشتگاه کهریزک بود، خبری که برای همیشه در حافظه جمعی ایرانیان باقی ماند. توضیح فرزین ندیمی، کارشناس مسائل امنیتی رو میشنویم درباره برخورد خشن با مخالفان و معترضان از سوی نیروهای ویژه.
سال 88 ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع موزاییکی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمق، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا میاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره در این سپاه های استانی. موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به اون شهر دیگر رو بر عهده دارن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با تفربرهای زرهی میان در شهرها، در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم مراحل آخر بینید از نیروهای سپاه با یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه استقلال خودشون جمع کنن خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به زمان از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ استفاده خواهند کرد. پس بخوام اگر یه جمع‌بندی بکنیم میشه همون سال 70 تا 78 که نیروی انتظامی به وجود اومد، یگان ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی اینا تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که هر اتفاقی تو هر کجا بیفته تهران به هیچ وجه نباید از دست بره. از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد.
حسین همدانی از فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران در مهر 1394 در گفتگو با هفته‌نامه جوان درباره نوع سرکوب معترضان جنبش سبز میگوید برآورده او این بوده که روز عاشورا اتفاقاتی در پیش است. او میگوید که همه سینماهای تهران را اجاره کردم، تمام مدرسه ها و حسینیه ها را در اختیار گرفتیم، نزدیک به 30 هیئت را هم که با من مرتبط بودند آماده کردیم و گفتم دسته ها را به سوی میدان انقلاب بیاورید. اما نکته جالب توجه در این اظهارات حسین همدانی استفاده از اراذل و اوباش خطرناک برای رویارویی با معترضان و سرکوب آنها بود. حسین همدانی در گفتگو با هفته نامه جوان میگوید 5000 تن از کسانی که از اشرار و اراذل بودند و ما آنها را زیر نظر داشتیم عضو سه گردان کردیم. بعدن اینها نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند پای کار بیاوریم. به تعبیر حسین همدانی در روز عاشورا همین سه گردان که از اراذل و اوباش تشکیل شده بودند قائله را جمع کردند. موضوعی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی نیز آن را بعدها در یک گفتگوی رسانه‌ای تایید کرد.
سازماندهی اراذل و اوباش حتی مسلح میکنن، کی از اینا استفاده میکنن؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن، اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینهای برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. یه گروه های سازمان یافته، لباس شخصی، امنیتی، ناشناخته میریختن، آتیش میزدن، درگیری درست میکردن، تیراندازی میکردن تا زمینه های برخورد خشن با مسل مردم فراهم بکنن.
با این اظهارات باید گفت که وقایع عاشورای 88 نشان دهنده یک الگوی امنیتی و سرکوب چند لایه است که در آن نیروهای نظامی و شبه نظامی رسمی مثل بسیج و سپاه، اراذل و اوباش شناسنامه‌دار و هیئت‌ها و نهادهای مذهبی مورد تأیید حکومت تحت یک فرماندهی واحد برای در هم شکستن اعتراض‌های مردمی همکاری کردند. از دی 1396 اعتراض ها ماهیت تازه یافتند. حضور خیابانی مخالفان ضد ساختار سیاسی بود، نه به امید اصلاح یا بازنگری در نتیجه انتخابات. شاید برای همین است که پاسخ حکومت هم از این دوره به بعد به مراتب خشنتر شد. دقیقاً از دی ماه 1396 بود که شعاری تازه نیز به شعارهای قبلی معترضان و مخالفان حکومت افسوده شد. رضا شاه بوحتشاد شعاری بود که حکومت اسلامی را سخت برآشفته کرد و برای نخستین بار به شکل گروهی در شهر مهم مشهد سر داده شد و اعتراض دی ماه 96 البته به دلیل حضور خیابانی نچندان بسی خیلی زود با کشته شدن چندین تن سرکوب شد. اما آبان 1398 که به آبان خونین هم شهره است. استفاده از گلوله جنگی و کشته شدن صدها تن در آبان 98 نشان داد که آستانه خشونت به طور جدی پایین آمده است. در این دوره بود که تکتیراندازهای آموزش دیده سر و مغز جوانان مخالف حکومت را هدف قرار دادند. پرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی ایران:
یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88-89-90 یگان فاتحین میاد و گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه های سایبری اعمار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه، از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانهای سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته. ولی خب تبدیل ناجا به فرماجا، ارتقاء اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. پلیس یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن. اینجا یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. همون دوربین‌های شهری، اون سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر من همین ساخته بود اگر یک بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد مثل چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، این همه یک اثر امنیتی داره دیگه.
در آبان 1398 در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ ایران مخالفان و معترضان به خیابان آمدند. خاموشی اینترنت و محدود کردن راه‌های ارتباطی چند هدف را دنبال کرد: جلوگیری از هماهنگی معترضان برای حضور بیشتر و هدفمند، تلاش برای جلوگیری از مستندسازی روایت‌های قتل و اخلال در واکنش به هنگام افکار عمومی و دولت‌های خارجی. در مجموع میراث نامیمون دیماه 1396 و آبان 1398 تثبیت سرکوب دیجیتال در کنار شلیک به معترضان و مخالفان و کشتن صدها ایرانی عمدتاً جوان و معترض بود. سالار وطنشناس، آسیب دیده چشمی که در اعتراض‌های سال‌های 1398 تا 1401 حضور فعال داشته و حالا ساکن آلمان است، از دیده‌های خود در آبان 1398 می‌گوید:
آبان 98 انقدر تیر جنگی شلیک می‌کردم، به محض اینکه اینترنت قطع شد بعد از ظهر توی کرج، حالا من بقیه شهرها رو نمی‌دونم، که هر موقع ساچمه بچه‌ها می‌خوردن می‌گفتن چیزی نیست، خودم که ساچمه خوردم گفتم چیزی نیست، تیر نخوردم، ساچمه خوردم. انقدر تیر جنگی می‌زدن، از بالای پشت بوم و تک تیراندازاشون اسنایپراشون شلیک می‌کردن مستقیم، بی‌محابا می‌زدن. چیزی که من هم آبان 98 به چشمم دیدم، هم 401 درجه دارا همیشه لباس شخصیه، بین خودمون هستن با یه تیپ‌های خیلی امروزی.
خیزش 1401 چالشی بی سابقه بود. فراگیر، نسلی و ضد کنترلگری حکومت با اعتراض گسترده زنان و مردان ایرانی. پاسخ حکومت هم پیچیده ترین شکل سرکوب در تاریخ جمهوری اسلامی تا آن سال را رقم زد. حضور دائمی ماموران حکومتی، بازداشت‌های سریع و همچنین نابینا کردن معترضان در خیابان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای که با هدف شکستن تداوم اعتراض و ایجاد حس ترس انجام شد. سالار وطنشناس درباره برخورد خشن با معترضان و مخالفان و آسیب دیدن چشم‌هایش توضیح می‌دهد:
401 ما بغل ایستگاه مترو گلشهر بودیم، یه کوچه پایین‌ترش داشتیم شعار می‌دادیم و اتفاقا می‌خواستیم راه بندون بکنیم، چون دیدیم یه ترافیک ایجاد شده. 10 متر قبل تابرو یه پراید سفید وایساده بودش. یه دفعه 4 نفر لباس شخصی با ماسک از پراید پیاده شدن سمت ما، شلیک میکردن و ساچمه و تیر مستقیم، که ما اونجا یه ساچمه خورد دوباره به پای راستم. لباس شخصی ها اکثرا میزنن، یا مثلا بسیجیان چیزی که بود یه لباس اکثرا 4 خونه میپوشیدن با یقه های بسته عموما، یا اینکه یه کیف یه طرفه مینداختن یا رو دستشون دوتا ساعت میبستن. اینا چیزایی بودش که دیده بودم. بعد 401 کول پشتم بود، اون اشخاصی که منو زدن همین لباسای ضد شورش تنشون بودش، از همین لباسایی که عموما به سپاهی ها میدن. سپاهی ها قشنگ ساختن زانوبند، تجهیزات کامل میدن، و بعد منو نشونه کرده بودم تو گلشهر کرج، همون گروهی که ما از دستش اولین بار در رفتیم دومین بار من دیدن لیزر انداختم، من فهمیدم منه که زدن دیگه در چسبی از ثانیه دوبار زدن. تخت سمت چپی من یه پیرمرده بود، ما موقع تو چشام کور بودش صداشو میشنیدم که این سپاهی بودش، سپاهی بود، لباس شخصی بین مردم ساچمه خورده بودش.
در اعتراض سراسری 1401 حکومت سعی کرد خشونت آشکار خود را در پشت عبارتها و عناوینی چون مقابله با ناامنی و نسبت دادن اعتراضها به دشمن خارجی پنهان کند و کشتن دختران و پسران نوجوان را با انتشار اعتراف تلویزیونی نزدیکان و برخی از اعضای خانواده آنها زیر سوال ببرد. در واقع حکومت تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار سازی کشته شدگان و خانواده ها با ایجاد اختلاف و پخش اطلاعات نادرست و جهت‌دار انجام داد. در سال 1401 پرونده سازی های فوری و صدور حکم های سنگین از جمله اعدام برای ارعاب مخالفان در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و قوه قضاییه همچون دهه 60 به بازوی مستقیم سرکوب تبدیل شد. اعتراض های دی ماه 1404 در ایران در امتداد ماه ها نارضایتی شکل گرفت. سالی که با موج های پراکنده نارضایتی اقتصادی، اعتصاب اصناف و بازاریان و تجمع های اعتراضی پراکنده معلمان و بازنشسته ها در شهرهای مختلف همراه بود و در نهایت پس از سقوط مداوم ارزش پول ملی به اوج خود رسید و در روزهای 18 و 19 دی ماه به موجی خروشان تبدیل شد و از سوی حکومت با سرکوبی شدید و خونین پاسخ داده شد. گزارش ها از کشته شدن و زخمی شدن هزاران تن از مخالفان و معترضان، بازداشت های گسترده، قطع اینترنت و استفاده از گلوله جنگی، حتی سلاح های نیمه سنگین همچون دوشکا از سوی ماموران حکومتی حکایت دارد. علاوه بر این گزارش هایی از استفاده از نیروهای خارجی و نیابتی جمهوری اسلامی در رسانه ها منتشر شد تا جایی که حتی واکنش وزارت امور خارجه آمریکا را نیز به هم راه داشت. فرزین ندیمی درباره برخورد سخت با مخالفان و معترضان در دی ماه 1404 به استفاده از فناوری‌های نوین سرکوب اشاره می‌کند.
از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از درون‌ها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن.
کمپین حقوق بشر ایران در گفتگو با یکی از پزشکان که در روزهای پنج شنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه و شنبه 20 دی ماه 1404 در چند مرکز درمانی در شهرهای تهران و اصفهان حضور داشته به جزئیاتی درباره شدت سرکوب و وضعیت معترضان دست یافت. در این روایت تاکید شده که شلیک به معترضان به شلیک تیر جنگی و شلیک تک تیرانداز شبیه آنچه در آبان 98 شاهد بودیم تغییر کرده. از جمله سلاح‌های خودکار و تیربارهای سنگین که معمولاً در اختیار یگان‌های ویژه سپاه پاسداران است. این تغییر در نوع سلاح‌ها در ماهیت زخم‌های 18 دی تا 20 دی ماه به وضوح دیده می‌شود. بیمارستان‌هایی که به سرعت پر شدند و تعداد بی سابقه‌ای از عمل‌های جراحی اورژانسی ناشی از جراحت‌های گلوله انجام شد. دست کم چند صد تن در جریان سرکوب اعتراض نابینا شدند. ماموران حکومتی لباس شخصی و ماموران یگان ویژه در بیمارستان‌ها حضور داشتند و اطلاعات شخصی زخمی‌ها و برخی پزشکان را ثبت کردند. افرادی که هدف قرار گرفتند از نوجوان تا سالمند بودند و بسیاری فقط به این دلیل کشته شدند که در فضای عمومی و خیابان حضور داشتند. این روایت تصویری تکان دهنده دقیق و مبتنی بر مشاهده مستقیم یک پزشک از شیوه سرکوب جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. این اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها نشان داد که شکاف میان مردم و حکومت بسیار عمیق‌تر از همیشه است. دی ماه خونین 1404 نه یک نقطه آغاز بلکه ادامه زنجیره‌ای از اعتراض‌های خونین بود که از سال‌ها پیش آغاز شد. اما در تمام این سال‌ها چند ابزار همواره ثابت ماندند. لباس شخصی های وابسته به سپاه پاسداران، پرونده سازی امنیتی، اعتراف گیری، برچسب زنی رسانه‌ای و انتشار اطلاعات دروغین از سوی حکومت. سرکوب دی ماه 1404 نه تنها خونین ترین سرکوب سالهای پس از انقلاب 57 که از نظر تعداد جانباخته ها و استفاده از تجهیزات نظامی در تاریخ معاصر ایران بی سابقه بود. جمهوری اسلامی در این سالها نه تنها با باتوم بلکه با داده، روایت، دادگاه و بازی رسانه‌ای به سرکوب معترضان و مخالفان خود روی آورد. با این حال تداوم ناآرامی ها و اعتراض ها در سالهای گذشته نشان می دهد که سرکوب اگرچه می تواند معترضان را عقب براند، اما نمی تواند خواست زندگی بهتر را برای همیشه حذف کند. موجی که می تواند هر بار سهمگین تر از امواج قبلی باشد.
بنیامین صدر از ساختار و سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی می گفت از تیر 1378 تا دی 1404 تشابه ها و تمایز ها. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه بودید و همچنان همراه رادیو فردا بمانید با ادامه برنامه هایی که همکارانم براتون تدارک دیدند.